نخواه بفهم
ربای تو قسمت تورای شفایی توی سیوان جماعت ایستر اومدن پای کوه سینای و تورای شفایی رو تحویل گرفتن. یکی از علتهایی که خدا از روی کوه سینای عنوان میشه اینه که پسترین جا بوده و این میخواد تواضع خداوند رو نشون بده. حالا سوال من اینه که در مرحله دوم وقتی که خدا بخواد تورای کتبی رو بده چرا باز از روی کوه میخواد انجام بده؟ چه لزومی داره؟ سوال دوم، چه لزومی داره که اصلا موشه رب رو بره بالا یک کیلومتر بره شرق غرب رو زمین باشه؟ بخواد به معنویت برسه از این طریق هم میتونه. مسئله سوم، چرا تو تورای کتبی خدا نمیخواد که جماعت بیان پای کوه و تورای کتبی رو تحویل بگیرن؟ مسئله بعد، فاصله ای که بین تورای شفایی و کتبی مشه ربنو چیزی از جزئیاتش به جماعت نمیگه. مسئله بعد، وقتی که مشه ربنو میره بالا، یکی از نقص های رهبری مشه ربنو من میتونم بگم که روی معنویت قوم کار نکرد، همش فکر معنویت خودش بود، میخواست خودشو به ارتقاء معنویت برسونه.
حالا کمرافی میفهمه
با دلشو بهتون میگم، یکی از دلایلی که گوساله پرستی کردن قوم به هیچی و پوچی رسید، گوغا هیچ کسی نیست که رابطه باشه بین ما و خداوند. مشه ربنو نایمد آقا تو کدومش بگه آقا مسائلتون برید با خدا درمیان بذارید، خودتون بخواید، چه میاد به من بگید؟ یادشون نداد. و مسئله آخر، خدا که میدونست قوم دارن جمع میشن و میخوان گوساله پرستی کنن، قبل از اینکه لوح‌ها رو بخواد به موسی بده چرا نگفت که آقا من لیاقت نداره جامعه تو به تحویل نمیدم؟ حالا اینجا جواب سوال خودم رو میدم، میگن که آقا قوم منتظر بود که این لوح‌ها بیاد پایین و دست خالی نباشه. خب چه فرقی که وقتی موشه ربنه اومد پایین زد چکن باز چندین هزار نفر مرد، از او بارم اگر که تحویل میگرفتن بازم جریمه میشدن، چه مزیتی داره رب بود؟ و مسئله آخر، پارسالم از شما پرسیدم گفت جوابی نداشتید بهم بدید، یعنی گفتیم من نمیدونم. موشه ربنه ای جسارت و ای به اصطلاح با ای قدرت اومد ای دوها رو زد زمین شکند، از کجا میدونست که به زمین میشکنه؟ اصلا چرا بشکنه چیزی با این مقدسی؟ حالا به هر طریق دیگه یک برش میگردم گوه آقا قوم من لیاقت ندارن، بعدم به من بده. ای تا اینجا. یه سوال دیگه هم دارم ربای. بزرگان میگن که مادران ما سارا، ریفقه، راخل و را اینا عقارا بودن، نازا بودن. میگن چرا؟ میگه به خاطر که خداوند دوست داره که اینا بیان درخواست بکنن، تفیلا بخونن و لذت ببرن. این لذت بردن من میخوام
نه لذت بردن این جایی نداشت.
خب برای چی رب بود؟ برای چی چیه؟
برای چی؟ درست سوالتون خوبه، سوالتون خب. که برای چی خوبه؟ برای لذت بردن داخلش نیست.
خب آکه، حالا میخوایم پله پله بحث کنیم راجبش. سارا ایمنو به فرض من میگم 20 سالگی ازدواج کرده، تو 70 سالگی بهش بچه داد خدا.
90 سالگی من.
خب 70 سال ایشون آقا تفیلا خونده، 70 سال من. جواب نگرفته. اوکی، من کلمه ای پیدا نمی کنم جزی که بگم آقا سارا کم آورد و به تمسخر گرفت و بعدش به ابراهام گفت که من باورم نمیشه که بخوام اینجا بچه به من بده و برای من تفیلا بخون. یک، بعد میایم بر سر ریفقا.
من میخوام جمله رو تکرار کنه یه بار دیگه، من متوجه نشدم.
سارا ایمنو من میگم 70 سال تفیلا خون که به خدا بهش بچه بده، درسته؟
بله.
تو 90 سالگی خدا بهت گفت بچه میدم و میخنده، یعنی یه جورایی مورد تمسخر قرار میده.
بله.
اوکی.
اوکی.
رفقا هم همینطور، رفقا هم دعا میکنه دعاش قبول نمیشه، به اسحاق میگه برای من تفیل نمیخونی من حامله بشم. میریم بر سر راخیل رو
رفقا رو نمیبینیم، ولی خب شما میفهمید داره که من جایی ندیدم. بفهمید بری جلو. بخوام
رفقا نمیگه به اسحاق برای من تفیل بخون که اون بچه دار.
نه هر دو دارن تفیل میخونن. تو رو میگه رفقا دیگه اسحاق تفیل خون، ولی نمیگه اسحاق رفقا از این خواست که براش تفیل بخونه.
خب اوکی، در رابطه با راخیل و لعا، الان راحل داره میاد که از خودگذشتگی نشون میده و راه نمیده خجالت بکشه لعا و همسر یعقوب میشه. اینجا رو داشته باشیم، ما حالا توقع نداریم که خدا به خاطر این دست موزه بچه دارش کنه. میایم بر سر لعا. لعا دعا چی میکنه رب؟ چندین بار تو تورا مینویسه میگه خدایا به من بچه بده که من در به اصطلاح یعقوب من رو جذب کنه. این داره در واقع داره برای خودش تفیلا میخونه که من مهم بشم برای یعقوب. چرا نمیاد بگه خدایا به من بچه بده؟ چرا این جوری میگه؟ و
میخیرا سو تفاهم این تیکه صحبت کنم رو چشمه نده
بفهمم. خوال میخوام از این نتیجه گیری کنم. بعد تو اورخای مقادش فکر کنم صفحه 157 158ش باشه، در این مورد توضیح میده که لعا بچه شیشمش که بخواد به دنیا بیاد میاد میگه که پیش خداوند تفیلا میخونه، میگه که ای بیل آو زیلپا، من نمیخوام راخل از اینا به اصطلاح فردا کمتر باشه و هیچ بچه گیرش نیامده باشه، دامن راخل هم سرسبز کن. یکی هم میفهمه که بچه آخرش یعنی دینا پسره، تفیلا میخونه که دختر بشه. اگه ما بخوایم جنبه معنویش در نظر بگیریم، اینا که میدونستن از یعقوب باید 12 شباتیم به وجود بیاد، حالا راخل یه بچه بیاره یا اصلا نیاره، 12 شباتیم باید بوده از اینا به وجود بیاد. اینجا خب معنوی از زیر سوال میره رب باید.
چرا
میگه که راخل من نمیخوام از اینا کم تر باشه؟ خب راخل یه بچه بیاره، فقط یوسف بیاره، چه اشکال داره؟
یعنی چه اشکالی داره؟ میخواد بیشتر از موشه رب میخواد بیشتر از یعقوب آمینو بچه گیرش بیاد، همونطوری که لعا میخواست که از یعقوب آمینو بیشتر بچه گیرش بیاد، 4 تا و 5 تا و 6 تا، همونطور هم لعا میخواست. زخوته که اینا مادرهای شباتی به اسرائیل باشن، نه؟
میدونم.
زخوت نداره که مادر موشه رب بنو باشه؟ میخواد
مادر موشه رب بنو باشه. الا رب میدونم. الان لعا 6 تا بچه داره. داره برای راحل تفیلا میخونه، میگه که آقا 2 تا بچه دیگه به راحل بده، که سهم زیلپا و بیلعا نشه، یعنی راخل هم بچه بیاره. خب نیاره، 12 شباته باید بود.
میخواد راخل هم امید داره که مادر قوم اسرائیل باشه، میخواد قسمتی داشته باشه تو قوم اسرائیل.
خب یکی بیاره،
میخواد قسمتش قسمتی باشه.
چرا میگه نه نمیخوام کمتر از بیل آ و زیلپا باشه ربای؟
نمیخواد خواهرش از نظر مادر بودن قوم یهود پایین تر از دو نفری باشه که فرعی هستن. اینا مادرهای اصلی هستن. چهارمی چی میدونه؟ چهارمی چهار مادرون، نه 6 مادرون، 4 مادرون، سارا، رفقا، راخل، لیا، 4 مادرون، بیلها و زیلپا فرعی بودن. نمیخواد که اصلی از فرعی پایین تر باشه، که همون چیزی که سر سارا ایمنو اومد خسن شلوم سر راخل بیا.
مگه از 12 شباتیم نیست رب بای؟
12 شباتیمه و مادرشون.
من اصل و فرع میخوام. از 12 شباتیمه.
پس چرا یعقوب اینو باید 4 زن بگیره؟ بذار خداوند 12 شباتیم از یه زن بهش بده.
خب نشد. میتونه بکنه. خب نکرده. بله سهم راخل و ریوقا بود. میگم راخل و لعا بود. بله نشد.
سهمشون بوده.
خب نشد.
خب جواب هر بتون. خداوند میخواسته که دوازده شباتیم از اینا به دنیا بیان. اومدن.
میدونم اومدن. خب راخل یه دونه می آورد. اونا ست مثلا زیلپای سه تا بچه می آورد. چه اتفاقی می افتاد؟
اتفاقی که می افته راخل سهمیه‌ای که داره تو قوم اسرائیل کمتره. نمیخواد راخل کمتر بشه از سهمیه‌اش از قوم اسرائیل. من نمیفهمم. من بیام $1,000,000 میخوام به مردم تقسیم کنم. میام به همه نفری $100,000,000 میدم. میام به دو نفر دیگه میگم برای شما $1-2. چه فرقی میکنه؟ یعنی چه فرقی میکنه؟ فرق میکنه. منم بیشتر میخوام. من سهمیه بزرگتری میخوام. چرا فرق نمیکنه؟ سوالتون برای من خیلی عجیبه این سواله.
اگه راخل اصلا بچه نمی آورد چه اتفاقی میافتاد؟ رب با 12 شباتیم از اونا به وجود می اومد. چه اتفاقی میافتاد؟
اتفاقش این بود که اون موقع راخل منو از قوم اسرائیل سهمی نداشت.
خب نداشته باشه.
خدا
خب خدا خواسته. خدا خواسته.
خب خدا خواسته. اینجا هم خدا خواسته. قوم اسرائیل ناقص میشد. چرا ناقص میشد؟ چون هیچ قسمتی از همچین مادری درشون وجود نداره. اون موقع قوم اسرائیل ناقصه. عنصر مادری راخل منو در وجود اسرائیل نخواهد بود. اسرائیل ها رحمانیم هستن. بیشانیم هستن. گمله خسدیم هستن. رحیم دلن. خجل رو هستن. و احسان کارن. این خصائل از پدرها و مادرهای ما در وجود ما نهفته شده. نطفه پدر و مادر هست در وجود ما. بنابراین اگر قوم اسرائیل از ابراهام، اسحاق و یعقوب و سارا و رفقا و راخیل و لیا به وجود نمی اومدن، قوم اسرائیل کمبود داشتن. این عنصرها درشون نبود.
خب اوکی رو مسئله اولی اگه
من داره بیشتر رو ببینید مخیلا یه لحظه مخیلا کنید من روی مسئله اشکالی هم نمیبینم. خب حالا دلش خواسته لیا دلش سوخته خب دلش سوخته تفلاق مونده چه اشکالی داره؟ اگه خدا میخواد بکنه میکنه، نمیخواد بکنه نمیکنه. خدا خواست کرد چه اشکالی داره لعات فیلا بخونه؟ اگه خدا بخواد میکنه نخواد نمیکنه.
اشکال من اشکالی نداره فقط رب رو موضوع اولی که خواستی من دوست دارم بیشتر
خواهد ایرادی
چی میفهمید رب بای؟
موضوع اولی کدومش بود؟
همونی که گفتم
کدوم
که
کدوم موضوع اولی کدومه؟ که بدونم
جایی که عقارا بودن و تفیلا میخونن چی چیزی گیر خداوند میاد؟ من تو زندگیم یه کمبودی دارم و یه کمبود و از خدا میخوام. خدا لذت میبره، خدا کیف میکنه.
بله سوالی که پرسیدید اینجام فقط جواب نمیدم الان نوشتم ولی خب یه نکته بگم. سوالایی که پرسیدید باروخ هاشم همیشه مثل قبلا پرمغزه. البته بعضی هاش بر اساس یه سوء تفاهم هایی هست که سوال ها مطرح شده. امیدشه وقتی صحبت کنیم در موردش سوء تفاهم ها که برطرف بشه خیلی از سوال ها هم جواب داده میشه. امیدشه
یه نکته کوچیکم ربای از پاراشای هفته قوره دارم. اینجا مشه ربنو به اصطلاح قوره بر ضد مشه ربنو، یعنی خیلی از مسائلی که مشه ربنو به اصطلاح انجام بده قبول نداره. اینجا مشه ربنو میگه آقا 250 تا مجره بیارید و قربانی کنید، بخور بدید. این دو تا سوال من دارم. یکی که قوره چرا قبول میکنه، چرا خودش تز نمیده؟ یکی و وقتی که موشه رابنو به الداد و مرداد میگه که بیای سراغ من و نمیان، پاسخ میگه که موشه رابنو به درگاه خداوند تفیلا میخونه، میگه که قربانی اینا و تفیلای اینا رو قبول نکن. اگر که موشه رابنو خدا رو قاضی قرار داده، چرا میاد همچین تفیلایی میخونه؟ از تفیلا اینا میترسه ربای؟ چرا همچین چیزی عنوان میکنه؟
بله،
این هم سوال خوبه. بریم رو چشم. متشکرم رب باید صحیح سوالم باشه.
آمین،
شما باشه. که با دارم.
شما من خیلی.
بخوام. ممنون بابت وایسی که برام فرستادید. تو دارم.
خواهش می‌کنم.
بعد مخیلا یه سوال، مخیلا این یومچوبه را توضیح میدید؟ حمل و نقل را که فرمودید یه روز توضیح میدم. حمل و نقل کردن در یوم تو که شلول سورخ باشه، سورخ حمل و نقل کردن در یوم تو قبلا هم نوشتید گفتید گسترده است، یه جلسه براش توضیح میدن.
اوکی،
چشم میدن. یه سوال دیگه خواهش میکنم. بعد یه سوال دیگه که بودارم، ما یه قانونی داریم که اگر مثلا کسی شب با ظرف بشه تویلا نزده، سیمانه 261 شولخانه روخه، آیا میشه تو شعبات بزنه میقوه؟ طبق نظر ما ران شولخانه رو خب چیزی ها نمیشه زد میقوه که توم 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 آگیه خب قدیم بوده، الان میشه انسان ها رو بعدی میگم میشه روز شعبات ظرف را تویلا کرد اگر نیاز داره، ولی بهتره که به غیر اسرائیل کادو بده، متانا بده و بعد ازش قرض بگیره. درسته؟
اوکی.
بعد بچه‌ها سوال ببخشید، بعد بچه‌ها سوال پرسیدن که خب این چه کادو دادنیه که بعد آدم قرض میگیره و وقتی قرض میگیره دیگه پس نمیده. اگر اینجوریه که ما هر چیزی یا بریم قرض بگیریم دیگه پس ندیم، اگر جوابم این باشه که ما قرضی گرفتیم که قرض لعلام باشه، و پس هر چیزی یا بریم قرض بگیریم قرض لعلام دیگه به گویی پس ندیم،
همچین چیزی نیست، بعدش پس بدید.
مخیرا ما که دیگه ظرفا رو پس نمیدیم که ظرف خودمونه.
بعد از شبات، بعد از شبات ظرفا رو میدید به گویی پس میدید.
خب
ازش میخرید، حالا یا جوری یا اون به شما دوباره هدیه میده، ظرف مال شما میشه، حالا میبریدش میقوه.
آها،
این هتل بقیه شبات هست، همچین چیزی این مخیرات خامس هست یه جورایی مثل برای این شبات، این مخیرات خامس برای شبات مال غیر یهودی هست، بعد از شبات ظرف مال شما میشه میبریدش میگه اون موقع.
پس میدیم پسش میدیم دوباره متانا میگیریم، یا مثلا یه جعبه شکلاتش میدیم به عنوان مثال ازش دوباره خریداریم، ازش میخریم.
بله،
آها، میبریدش میگه.
بله،
درسته. تو دارم
خیشم. اوکی عزیزان، بشه باشه نصر نسلی اخ به روخی و با این باره دیگه شما شکر کنم. عزیزان یه سری سوالایی بود که مطرح شده بود، نوشتم بود نشه میشالله خدا من بهمون وقت و فیض و قدرت بده که بشه به جواباش برسیم بزنشه. سوالایی که از قبل چند از قبل مونده بود و من سعی میکنم سریع‌تر جواب بدم. یکی پرسیدن اگر مرگلیم تشوبه کردن موقعی که جاسوس ها از اسرائیل برگشتن و بدگویی کردن، و اگر اینا تشوبه کردن آیا خداوند اونا رو بخشید یا نبخشید، و اگر بخشید همونطور که میگه سرخ نیتید وارخا، چرا اونا رو مجازات کرد و بعد چرا از بین رفتن؟ و این بله، آیا سوال دوم این بود، اینی که مردم از بین رفتن در اون 60 سال بیابون، آیا زمانش رسیده بود که از بین برن یا داشتن به صورت مجازات از بین رفتن؟ دو تا سوالی که اینجا هست. سوال اول که پرسیدن که اگر مراجعین تشوبه کردن چرا از بین رفتن، تو را یه ما را میفرماید که مراجعین تو شما نکرده. یعنی اتفاقی که افتاد به این صورت بود و این اتفاق چند بار توی تورا این نکته رو ما میبینیم که خوبه که ما بتونیم تفکیک کنیم. هم قضیه اگل که اتفاق افتاد گوساله طلاییه، هم قضیه قرخ و همینطور قبل از قرخ قضیه مرگلین، گروه های مختلف شرکت داشتند در هر کدوم از این حالتهایی که پیش اومد. مثلا برای اگل یه عده واقعا بود پرستی کردن عملا، یه عده زبونی احترام گذاشتن به بوته، یه عده از دل ایمان آوردن به بوته در جای مختلف بود و یه عده هم همونجوری وایساده بودن و نگاه میکردن، کاری عملی نمیکردن و هر کدوم از اینا به طریقهای مختلف فوت کردن. همونطور که راشی میفرماید اونجا اونایی که عملا بود پرستی کردن مشه ربنو به سب به قوم گفت که اینا رو باید بکشید و اینا رو کشتنشون. اونایی که زبونی چیز کرده بودن، ابراز ایمان کرده بودن، اینا از آب مشه ربنو اینو خوردش کرد، ریخت توی آب و این آب رو نوشیدن و از بین رفتن. یه عده به صورت دیگه از بین رفتن و یه عده هم خدا من گفت میخوام اینا رو کاملا از بین ببرم همه رو، و برای اونا مشه ربنو تفیلا خوند. پس برای عامه مردم که عملا بود نپرستیدن ولی خب پشتیبانی کردن یه جوری از این نهضت، یا دست رو دست گذاشتن کاری نکردن، نخواستن جلوشون رو بگیرن، اینا خداوند گفت که میخوام مجازاتشون کنم و برای اینا مشه ربنو تفیلا خوند. برای اونایی که با شمشیر کشته شدن یا پودر اون گوساله رو ریختن تو آب و خوردن و از بین رفتن، برای اونا مشه ربنو تفیلایی نخوند، اونا از بین رفتن، اونا واجب مرگشون بود. همینطور برای مرگلیم، برای مرگلیم ما دو دسته داشتیم، دو دسته کامل داشتیم. یه دسته اونایی بودن که رفتن و بدگویی کردن، بهتر بگم سه دسته، یه دسته اونایی که رفتن و بدگویی کردن، یه دسته همه مردم همه جامعه که نشستن اون شبه گریه کردن، و یه عده کسایی که نه بدگویی کردن نه گله کردن، گریه هم نکردن یا خوشگویی کردن یا ساکت موندن. و خداوند میخواد اونایی رو که گریه کردن از بین ببره. همونجا مشه ربنو برای اونا تفیلا میخونه، میگه نه از بینشون نبر، و مشه تفیلا میخونه براشون و خداوند اونا رو میبخشه. سالختی کی دوارخ، سالختی کی دوارخ، یعنی من اونا رو میبخشم، حالا از بینشون نمیبرم ولی لیاقت رفتن کشور اسرائیل رو نخواهند داشت. یعنی من اونا رو مجازات مرگ نمی کنم، از بینشون نمی برم، می بخشمشون، ولی لیاقت رفتن به ارس اسرائیل نخواهند داشت، بنابراین توی بیابون می مونن تا از بین برن، سر موقعش از بین برن. و بالاخره هر کسی یه موقعی داره و اینا موقعی که داشتن از بین رفتن. دوازده تا جاسوسه، دو تاشون که یهوشو و کالب بودن که اینا زنده موندن، و مفارشی میفرمایند که سبت لوی هم زنده موندن و میفرمایند که خانوم ها هم زنده موندن، چون اینا در این نوحه سرایی و گریه شرکت نکردن، فقط مردا بودن که این کاره کردن و اینجوری شدن. اون ده نفر جاسوسی که بدگویی کردن همونطور که پاسخ میفرماید به یک وضع خیلی فجیع از بین رفتن، اینا تشوه نکردن ولی به یک وضع خیلی فجیع از بین رفتن. همونطور که پاسخ میفرماید که یه نزید پاسخ فصل 14 پاسخ 36 یودان نامدوار، فها اناشیمش اشل شلخ باشه اون مردایی که مشرف بنو فرستاده بود که جاسوسی کنن و برگشتن و بدگویی کردن پاستوق 37 و یا مود تو ها اناشیم مطیع دیبت ها آرز راها و مگفالیت نیاشیم در یک مرگومیری این ده نفر از بین رفتن که گمارا میفرماین که خیلی فجیع بود، یعنی زبونشون توی دهنشون دراز شد به صورت معجزه آسا، زبون کش اومد تا این اندازه ای که زبون افتاد روی دلشون، روی نافشون، و کرمها از زبونه وارد شکم می شدن و از شکمه وارد زبون می شدن. به این وضع فجیع. چرا؟ چون اینا بدگویی کردن با زبونشون بر کشور اسرائیل که مرکز روحانیت همه دنیاست. شکم مرکز آدمه، شکم آدم نشونه مرکز آدمه، و چون که کشور اسرائیل خونده شده تبور هارس، تبور هارس یعنی شکم زمین، وسط زمین، اصل زمین، بنابراین این به این وضع از بین رفتن ولی تشوه نکردن. پس اونایی که گریه کرده بودن مشرب رو تفورا خوند و اینا اون موقع از بین نرفتن، ولی خب در 40 سال بیابون دیگه موندن تا یواش یواش وقتشون برسه و برن. و اونایی هم که بدگویی کردن به صورت فجیع از بین رفتن. همینطور در مورد قرخ میبینیم. قرخ آدمای مختلف بودن، درجه مختلف بودن. گمارا میفرماید بعضی هاشون در زمین بلعیده شدن، بعضی هاشون آتش اونا رو سوزوند، یه آتشی اومد اونا رو سوزوند، و بعضی هاشون هر دو هم توی زمین هم سوختن و هم بلعیده شدن، و عامه مردم هیچ کدوم از این اتفاقه براشون نیفتاد. با وجود که عامه مردم گوش دادند به قرخ، و اینجا مشرب درون دوباره تفیلا میخونه براشون، ها ایش خد یه خطا و الکل آم ایخسوف، یه نفر گناه کرده میخوای همه رو از بین ببرید. و دوباره خداوند موقعیت میده به مشربنو که تفیلا بخونه. پس میبینیم تو هر موقعیتی گروه های مختلف بودن و عاقبت های مختلف داشتند. فکر کنم این جواب این سوال رو گفت، جواب رو داد. اوکی. سوال بعدی یه رزم خیلا گفتم بزنم. اوکی. یه سوال دیگه که پرسیدن سوال کلی بود که چرا این همه تو بیابون مردم فاجعه کشیدن، چرا این همه دردسر کشیدن، از بین رفتن، چرا این همه مسائل در بیابون به وجود اومد. ببینیم همین پاراشای این هفته، هفته گذشته قرخ، تو همون پاراشای چند دفعه فاجعه اتفاق میفته، چند هزار تا اینجا، چند هزار تا اونجا، چند صد نفر اونجا، چرا معمول اینجوری باشه؟ خزان میفرماین که تمام مشکلاتی که قوم اسرائیل داشتن از یه عده شروع شد، یه عدهی به نام ارف راف، همونطور که پازو میفرماین توی پارشای بو بگم ارف راف آلا ایتام، ارف راف، ارف راف یعنی عدهی که اومدن و قاطی شدند. ارف راف غیر یهودی هایی بودن که خواستن به قوم بپیوندن و موشه ربنو اونا رو نمیخواست عقب بزنه، پس بزنه، و اونا رو قبول کرد. و موشه ربنو امید داشت که بتونه روی اینها کار کنه و اینا رو هم بیاره توی خط، بیاره توی راه. و اینها کسایی بودن که برای قوم اسرائیل مسائل به وجود آوردن. همونطوری که من قبلا هم عرض کردم، دو نفر از کسایی که با اینا بودن صورت جاسوس وارد قوم شدن، دو تا از بچه های بلعام بودن، از بچه های بلعام، و اینا بودن که تونستن کمک کنن با جادوگری که داشتن که اون گوساله رو بسازن، چون گوساله از همینجوری از توی آتیش اومد بیرون، و نه فقط که اومد بیرون، گوساله حرف میزد. یعنی گوساله فقط چیز نبود، مجسمه نبود، از طریقه جادوگری حرف میزد. به خاطر همین مردم کشیده شدن به طرفش، ولی مردم همون موقع آمادگی بت‌پرستی نداشتن. ارف راف با قوم اسرائیل اومدن بیرون. موشه رابنو در نظر داشت که امید داشت که اینا هم اگر واقعا میخوان به خداوند پیوندن بپیوندن. ولی اینها نه فقط که نپیوستن، مسائل هم به وجود آوردن. تمام مسائلی که به وجود اومد به غیر از خود شخص قرخ، به غیر از داتان و اویرام، شخص خودشون، شخصیت خودشون، و به غیر از مرگلیم که یعنی اونایی که سرشناس بودن، مسائل دیگه ای که در قوم به وجود اومد، مثلا موقعی که گله کردن در مورد آب، قبلا گله کردن در مورد گوشت، در مورد نون غذا، موقعی که نشستن و طلب گوشت کردن و خداوند اونها رو پارشای بهرودخا مجازات کرد، اینها ارفرافایی بودن که با این اومده بودن بیرون، و این ارفراف تأثیر گذاشتن روی قوم اسرائیل. متاسفانه این تأثیره باعث شد که قوم اسرائیل هیچ وقت نتونن اون دید خودشون رو، دیدی که داشتن رو به صورت کامل عوض کنن. ما میدونیم که قوم اسرائیل موقعی که از مصر اومدن بیرون در 49 درجه پلیدی مصر فرو رفته بودن، و در اون 50 روزی که بین موعد پسخ تا شاوور اینا اومدن از پلیدیشون بیرون و رفتن بالا توی قدوشا، بالاتر و بالاتر و بالاتر، تا اینکه روز شاوود اینا رسیدن به درجه نبوت موشه رابنو. همونطوری که موشه رابنو در بیداری با خداوند مکالمه میکرد، قوم اسرائیل هم در بیداری صدای خداوند رو شنیدن، نبوت موشه رابنو رو تجربه کردن، تا این حد رفتن بالا. ولی تا این اندازه‌ای که رفتن بالا روحانیتشون بود، قدوسیتشون بود، ولی طرز فکرشون طول میکشه تا عوض بشه. طرز فکر یه چیزی که آدم باهاش بزرگ شده، سخت بخواد عوض بشه. بنابراین طرز فکری که مردم داشتن خیلی ساده تحت تأثیر ارفراف قرار میگرفتن، و ارفراف یک چیزی میگفتن و مردم هم آتشی میشدن و خرابکاری میکردن. این بارها توی بیابون تکرار میشه. دلیلی که خداوند در مواقع مختلف این مسائل رو سر اسرائیل آورد، در درجه اول این ارفراف رو از میون اسرائیل پاک کرد، کسایی که خرابکار بودن رو دسته دسته عقب زد. یعنی مدلی از ناخالصی اون قوم رو اینجوری گرفت، کسایی که واقعا نمیتونستن خودشون رو تطبیق بدن با دین خداوند. بعد اشکال کار این بود، این سال اول بود، سال اول خداوند اینجوری باشون رفتار کرد با گوساله. این همش توی سال اول اتفاق افتاد، سال اول خروج از مصر. سال دوم خروج از مصر که از پارشای بهرودخا شروع میشه، واقعا البته از اول بمیدواره، ولی خب اونجا میبینیم که چه اتفاقایی میفتاد. سال دوم رفتار خداوند با قوم اسرائیل فرق میکرد. سال اول اینا یه عده برده بودند که از مصر اومده بودن بیرون. طرز فکرشون طرز فکر بردهی بود، طرز فکر آدم آزاد نبود. بنابراین خداوند بهشون فرجه میداد، یعنی خداوند چشم پوشی میکرد. بار اولی که اینا طلب مان کردن خداوند مجازاتشون نکرد. بار اولی که گفتن گوشت میخواییم خداوند مجازاتشون نکرد توی پارشای بشلخ. بار اولی که گفتن آب میخواییم دو بار سه بار گفتن سال اول، خداوند مجازاتشون نکرد. مجازات اول بعد از گناه گوساله بود و اونم به خاطر این بود که خداوند میخواست ناخالصی ها رو از بین ببره و بعد یه عده‌ای هم که تحت تأثیر قرار گرفته بودن بعد از بین بره، چون این کاری که کردن خیلی کار سنگینی بود. از اون به بعد هیچ اتفاقی دیگه برای قوم نمیفته، همه سر به راهن، همه درست دارن جلو میرن. 40 روز دیگه مشرفه میره بالا، 40 روز سوم میره بالا، دولوهی دوم رو میاره، میشکان رو میسازن تا 20 ماه ایار از سال دوم. 20 ماه ایار یعنی 1 سال و 1 ماه و 5 روز از خروج از مصر. اسرائیل ها شروع میکنن که برن به طرف اسرائیل، کشور اسرائیل. تورا رو گرفتن، مشکان رو ساختن، همه آمادگی ها رو دارن، آمادن که برن حالا کشور اسرائیل و مسائل اینجا شروع میشه. دوباره یه مقداری از اون ارفراف هایی که بودن خرابکاری میکنن. این دفعه خداوند چشموشی نمیکنه. چرا نه؟ به خاطر این که ببینید سال اول شما معذرت میخوام بچه بودید، سال اول برده بودید، از بردگی اومده بودید بیرون. سال اول خب من درک کردم، درک میکنم که چرا اینجوری رفتار کردید، ولی شما الان 1 سال با منید. خداوند میفرماید 1 سال من دارم هر روز بهتون نون میدم، آب میدم، محافظت ابرای عزت میدم. اگه لباستون کثیفه وارد ابر میشید و برمیگردید، لباسه براتون اتوشویی میشه. اون موقع کسی لباس نمیشسته توی بیابون، همین که برشون بوده از ابره میرفتن و برمیگشتن برشون لباسه اتوشویی میشده. دارید شب و روز معجزه میبینید، اومدید پای کوه سینای، تورا رو گرفتید، بعدش میشکان رو ساختید، معجزه های میشکان رو دیدید، آتیشی که از آسمون اومد و قربانی رو سوزوند دیدید. حالا دوباره همون بهونه ها، دوباره این یه موقع دیگه است. یه بچه نیستید. ببینید یه بچه ای اذیت پدرش میکنه، میاد یه چیزی میرزه روی لباس پدرش. خب پدره یه بچه هست، نصیحتش میکنه، صحبتی باش میکنه، ولش میکنه. همین بچه اگر 5 سال 10 سال دیگه برگشت بزرگ شده بیاد همون کاره رو بکنه، میذارن رو دستش. بزرگی تو، خجالت بکش. اینجا هم قوم بزرگ شدن به خاطر همین عکس العمل هایی که خداوند داره به این شدت به اینها نشون میده. به خاطر اینه که قوم حتی بعد از 1 سال اونجوری که باید برای خودشون احترام قائل باشند، احترام قائل نبودند. اونجوری که باید بزرگ بشن، بزرگ نشدن. طرز فکرشون رو عوض کنن، نکردن. تا حالا، تا آخر قضیه قرخ. بعد از قضیه قرخ، بعد از پارشای هفته پیش، قوم اسرائیل 38 سال در بیابون سرگردانند و هیچ اتفاقی نمیفته. نه کسی بهونه‌ای میگیره، نه کسی گریه‌ای میکنه، نه کسی شکوه و گلایه میکنه، نه کسی گناهی میکنه که از بین میخواد بره؟ نه، تمام اون مدت که اینا در بیابون سرگردان بودن بعد از قضیه قرخ تو را اصلا به ما هیچی نمیگه. تنها چیزی که میگه پارشه مسئله از کجا رفتن کجا، از کجا رفتن کجا، از کجا رفتن کجا. فقط یه مورد هست، تازه اونم بعده، که موقعی که به اینا حمله میشه و اینا فرار میکنن، یعنی از ملت دیگه به قوم اسرائیل حمله میکنن، کنعانی حمله میکنه و اسرائیل ها فرار میکنن، میخوان برگردن، یه کشمکشی به وجود میاد که تازه اونم توی تورا ذکر نشده، به اشاره ذکر شده توی پارشه پینخاس، تورا بهش اشاره میکنه. ولی چیز نمیگیم، یعنی اینقدر که ما میگیم بهونه بنی اسرائیلی و این همه چه به سرشون اومد، واقعا اتفاقایی که افتاد فقط در یک سال افتاد، یا بهتر بگم در چند ماه افتاد. به غیر از خدا اگل، به غیر از اگل، اگه بخوایم تمام این قضیه ها رو که دیدیم جمع بندی کنیم، قضیه ها داره اتفاق میفته از اول، از اول حرکتشون که 20 ایار بود تا تیشا بیاب که اینا گریه کردن، و چند روز بعدش که قضیه قورخ به وجود اومد. یعنی ایار، آخر ایار، سیوان، تموز، آب، شاید الول، 3-4 ماه بعد یه قضیه خوابید، یه قضیه ساکت بود تا خودش نیسان از سال 40 ساکت بودنش. ملت هم می رفتن می اومدن زندگی می کردن تو بیابون، کسی گرده نمی کرد، کسی شکایت نکرد، مسئله به وجود نیومد تا سال 40. سال 40 که مریم فوت میکنه و اون چاه آبه که مردم الان باهاش 38 سال عادت کردند، 39 سال عادت کردند، یه دفعه محو میشه، مردم یه مدت دست و پاچه میشن. قضیه پرسیدن پس قضیه پینخاس و این چه بود؟ اون سال 40 بود و اون مسائل سال 40 بود، ولی 38 سال وسط اتفاقی به خصوصی نیفتاد. 37 سال حالا هر چقدر، پس اینو ما باید در نظر بگیریم توی اینو تصویر بزرگ قضیه. ولی دلیلی که خداوند اینقدر سال دوم شدت عمل به خرج داد، بله اونایی که از بین میرفتن فوت میکردن، سر موقع فوت میکردن، ولی این نبود که بخوان مردم گلگی کنن و شکایت کنن و مجازات بشن و خدا من کاری سرشون بیاره. ولی دلیلی که خداوند اینقدر شدت عمل به خرج میده سال دوم، برای اینه که انتظاری که از قوم اسرائیل داره سال دوم خیلی بیشتر از سال اوله. باید درس بگیرن مردم، و مردم این چند ماه سال دوم، چند ماهی که عرض کردم، آخر ایار و سیوان و تموز و آب و احتمالاً الول، این 4 ماهه تقریبا مردم در حالت سختی بودن. بله یکی بعد از دیگری براشون فاجعه پیش اومد، ولی همه فجایع همش از ارب شروع شد که اومدن و شروع کردن گلگی کردن بابت گوشت و مان توی پارشه بعلودخا. از اون موقع طرز فکر مردم قاطی پاتی بود، مردم تحت تأثیر بودن و یه فاجعه بعد از یه فاجعه دیگه، بعدش یکی دیگه، بعدش یکی دیگه، روی اینا خیلی تأثیر گذاشت. فکر کنم این یه جورایی جواب سوال رو داده باشه تو اونجایی که به نظر من میاد. یعنی قوم اسرائیل از نظر فکری باید بود زودتر بالغ بشن و نشدن، به خاطر همین خداوند سال دوم اینجوری شدت عمل نشون داد. اوکی، یه سال دیگه پرسیدن که البته من این سوال رو از نظر باغبانی نمیدونم، ولی پرسیدن گفتن که مشوره بنوم اینا میگه که وقتی میرید در اسرائیل از میوه اسرائیل بیارید و اینا، و اون میگه اون موقع وقتی رفتن به هیامیم یمه بیکوره انابیم، ایام بیکوره انابیم بود، موقعی بود که انگور داره نو به بازار میاد و پرسیدن که اگه اینجوریه چرا اینا با انار و با انجیر برگشتند و با انگور، چرا اینا فصلشون با هم فرق میکنه؟ ببینید موقعی که اینا رفتن هیامیم یمه بیکوره انابیم اول تموز بود، روش خودش تموز، اینا از قوم اسرائیل را افتادن که برن و کشور رو اینو جاسوسیش کنن. اون موقع یمه بیکوره انابیم بود، یعنی اول تموز، اول نوبر انگور، اینجوری که به نظر میاد توی ارس اسرائیل. موقعی که اینا برگشتن 40 روز بعدش بود، 40 روز بعدش، یعنی دهم آب بستگی داره البته به سال شمسی قمری دقیقا کی میفته نسبت به پاییز و تابستون، آخره تابستونه یه جورایی یا بعد از نیمه های تابستونه، و اون موقع فکر کنم دیگه اگه انگور و اگه انجیر و انارم به عمل اومده، اون موقع به عمل اومده بوده، یعنی اینا وقتی رفتن موقع نوبر انگور بود، موقع که برمیگشتن زمان انجیر و انار هم فرا رسیده بوده، به خاطر همین از هر سه میوه با خودشون برگردوندن. من نمیدونم آیا از نظر کشاورزی این معنی میده یا نه، چجوری از نظر زمانش من نمیدونم، ولی اینجا 40 روز فاصله است بین نوبر انگور و انار و انجیری که اینا آوردن. البته من نگفته نمونه، گمارا می فرمایید که درخت انجیر همه میوه هاش با هم دیگه نمیرسه، درخت انجیر مدت زمان زیادی انجیر داره، ولی انجیر ها همش با هم رشد نمی کنن. یعنی انجیر کوچولو سر درخت هست، انجیر رسیده درشت هم سر درخت هست، درشتر رو امروز چند تا درشتر رو امروز میچینن، فردا دوباره میان میچینن، پس فردا دوباره میان میچینن. انجیر اینجوریه که هی مرتبا میوهش در ایام مختلف چینه میشه، نه یه بار، حداقل انجیرای ارسیسران اینجوری. امیدوارم این جواب داده باشه. اوکی. یه سوال دیگه پرسیدن من با اجازه روی این تمرکز میکنم یه کمی. پرسیدن در مورد خلا که چرا آخر پاراشای مرگلیم تورا در مورد خلا صحبت میکنه، چه ربطی داره خلا با این پاراشای مرگلیم حالا؟ و این جوابی که براش میدن همونطور راشی میفرماید اونجا، نکته خیلی مهمیه هم برای اونها هم برای ما. توی ایران گفتن آدمی با امید زنده است، امیده که آدم رو زنده نگه میداره، یعنی یه نفر توی هر سختی که باشه اگر امید داشته باشه، امیده بهش قدرت میده تا بره جلو. موقعی که خداوند روی قوم اسرائیل حکم کرد که اینا 40 سال در بیابون سرگردان خواهند بود. این اونایی که قرار فوت کنن که فوت میکنن، برای کسایی که قرار نیست فوت کنن بخوان از حالا تا 40 سال دیگه بعدی سر خرمن به اصطلاح قبول کنن که آره 40 سال دیگه شما میرید در اسرائیل، خیلی سخت که این امید رو داشته باشه. به خاطر همین خداوند همون موقع جا به جا چند تا میسوا به اینا میده، میسواهایی که امید رو درشون تقویت کنه. یکی خلاه، چون خلا میسواییه که اصلش در ارث اسرائیله. درسته که ما الان خارج از ارث هم خلا جدا میکنیم، ولی این وظیفه میده ربانان هست، خخامیم تعیین کردن. ولی مینهتورا خلا جدا کردن فقط از محصولای ارث، از خمیر محصول ارث اسرائیل هست. بنابراین تورا میفرماید و هایا به اخلخم میلخم هارس، موقعی که از نان آن زمین، زمین موعود شما خواستید بخورید، از خمیری که درست میکنید خلا جدا کنید. پس این یه مژده بود، یه امیدی بود که همینجا جا به جا خداوند داره به اینا میگه، داره میگه فکر نکنید که همینجا تموم میشه، من دارم بهتون میسوا میدم مخصوص اسرائیل. همین حالا، از حالا من دارم امید رو در دلتون میکارم. به خاطر همین میسوای خلا داده شد. همینطور هم دوتا میسوای دیگه که تورا اونجا ذکر میکنه که همه بحث ما نیست، همه اینا برای این بود که امید رو در دل اینا زنده نگه داره. پرسیدن چرا باید اندازه خمیر خلا اینقدر این اندازه باشه. خمیری که ما درست میکنیم که ازش خلا جدا کنیم، به اندازه غذای یک روز آدمه. یعنی اون مقدار نونی که شما درست میکنید، خمیری که درست میکنید، مقداریش که موظف به جدا کردن خلا میشه، خمیره باید اقلا اندازه غذای معمولی یک روز آدم باشه. یه نفر در روز به اندازه یک عمر غذا میخوره. عمر چقدره؟ یه مقداری هست، حالا صحبت میکنیم چقدر. به اندازه یه عمر. چرا؟ از کجا میدونیم؟ چون مقدار مانی که برای مردم میومد در بیابان، تو را میفرماید توی پاراشای بشلخ، عمر لگولگولت، هر شخصی به اندازه یک عمر پیمان گیرش میاد. اگه یه نفری بیشتر جمع میکرد میابرد خونه، یه عمر بود. کمتر جمع میکرد میابرد خونه، یه عمر بود. هر چقدر که جمع کنی آخرش یه عمر بود. و این مقداره کافی بود برای یک روزشون. قدیم دو وعده غذا میخوردن، نه سه وعده. قدیم یه وعده غذا ساعت 10:30 میخوردن صبحونه نهار با هم، یه وعده غذا هم دمدمای غروب میخوردن چون هوا روشن هنوز، شام همین بود، دو وعده غذا. بنابراین عمر مقداریه که غذای یک روز آدم. و تو را میفرماید موقعی که تو میخوای خمیر جدا کنی، خمیره رو از یک عمر خلا جدا کنی، خلاه رو از یک عمر خمیر جدا کن. اگر یک عمر آرد خمیر کردی، اون موقع موظفی ازش خلا جدا کنی، چون خلاه به اندازه غذای یک شخص. چرا یک شخص؟ چه ربطی داره؟ گمارا میفرماید توی مسخت شبات که دلیلی که خداوند میسوای خلا رو میده به خانوم ها، چون اصلش برای خانوم هاست، خانوم ها هستن که خمیر میکنن، آقایونی که پخت و پز نمی کنن، پخت و پزن بکنن نون نمی پزن، چیزا دیگه می پزن. اصل پخت و پز و اصل نون درست کردن دست خانوم هست. یه بارا می فرماید چون که آدم آریشون حضرت آدم خلای زمین بود، یعنی چه؟ خداوند زمین رو درست کرد، کره زمین، یه مشت از گل زمین رو گرفت و ازش بدن آدم رو ساخت. پس آدم ریشون از یه تیکه از زمین گرفته شد، انگار خداوند به اصطلاح خمیر کرده یه تیکه رو گرفته کرده آدم. و حوا با این که اومد و به آدم داد که از میوه بخوره، باعث مرگ آدم شد. گمارا می فرماید چون که حوا اومد و جان و جسم آدم رو تباه کرد، چون کس کسی که فوت کنه جسم می پوسه، و اومد جان آدم رو از بین برد. کسی که فوت کنه دیگه جونش ازش میره بیرون، و نشمای آدم رو از این دنیا فرستاد بره. پس کاری که خواه سر آدم آورد، هم سر جسمش آورد، هم سر جانش آورد و هم سر نشماش. بنابراین خداوند به خانمها سه تا میسوا داده، هر میسوایی مقابل اون ضرری که زدند. به ضرری که به جسم آدم زدن، آدمی که خلای دنیا بود، خداوند به خانمها میسوای خلا رو داده. یعنی چه خلا؟ خوا تو اومدی آدم رو از اون قدوسیت و اعتلایی که داشت آوردی پایین. تو متوجه نشدی که چقدر آدم، وجود آدم مقدسه. بنابراین من میام به تو خمیر میدم، خمیر معمولی، اهمیتی نداره. اگه تو یه تیکه از این خمیر رو جدا کنی، یا این قسمت مقدس میشه که به تو بگه که آدم چقدر قدوسیت داره، یاداوری کنه آدمی که یک خلایی از زمینه چقدر قدوشا داره. و مواظب باشی نه فقط برای آدم، یعنی مردا، برای خودت، خودت هم آدمی، تو هم از آدم اومدی، خب از حضرت آدم اومد، تو هم قسمتی از حضرت آدم هستی. پس سر خودت هم آوردی، ارزش خودت هم نمیدونستی. بدون که اون آدم که قسمتی از دنیاست، وجود آدم، آدمیزاد، قدوسیت داره. این نکته هست که خلا به خانم ها یادآوری میکنه، و بابت این یادآوریه که یه جورایی کفاره اون خطای اولیه میشه. بنابراین باید مقدار خمیر مقداری باشه که با آدم در رابطه است. اگر خمیر رو درست کنی مقداری که یه آدم میخوره، از این یه تیکه جدا میکنی، داری بهش قدوسیت میدی، به این تیکه داری قدوسیت میدی. بنابراین مقدار خلا از همچین مقدار خمیری باید گرفته بشه. بابت جان آدم که خوا از آدمانشون گرفت، جون آدم در خون آدمه. خداوند میسوای خون رو به خانم داده، میسوای طهارت خانوادگی. و چه اهمیتی داره؟ اهمیتش اینه که ببین موقعی که یه زنی قاعده میشه، چرا قاعده میشه؟ به خاطر اینکه اون احتمال حاملگی که زن داشته، نه احتمال، پتانسیال حاملگی که زن داشته از بین رفت. یعنی بدن زن تخمک گذاری میکنه، و موقعی که تخمک آماده باردار شدن هست، اگر باردار نشه، اگر اسپرم مرد در بدن زن وجود نداشته باشه که این تخمک رو باردار کنه، بدن به مغز پیغام میده و بدن میگه این تمام این رحمو که من آماده باردار کردم باید تخلیه کنم. شاید بیشتر باید توضیح بدم. موقعی که بدن یک زن تخمک گذاری میکنه، هر ماه بدن هر دختری از موقعی که بالغ میشه تخمک گذاری میکنه، ماهی یه بار یه تخمک آزاد میشه از تخمدان بدن، و این تخمک آماده باردار شدن میشه. و در همون لحظه ای که تخمکه داره آماده باردار شدن میشه، درون رحم یک لایه پوستی خیلی نازک به وجود میاد، تمام رحم یک پوسته داخلی نازک که پر از رگهای موی رگهای خونی هست به وجود میاد، که اگر این تخمک باردار شد و از و منتقل شد به رحم که در رحم تبدیل به بچه بشه، اون جنینه بتونه متصل بشه به این پوسته داخلی رحم، پوسته جدید داخلی رحم، و از اون موی رگهایی که اونجا هست به اونجا بچسبه و تغذیه کنه و بند ناف بچه متصل به اون چیزی که تو فارسی بهش میگن جفت، جفته اون قسمتی هست که خودشو متصل کرده به لایه درونی رحم و از اون موی رگهای لایه درونی رحم تغذیه میکنه از طریق بند ناف و بچه رو تغذیه میکنه. پس موقعی که این تخمک آزاد میشه هر ماه و آماده میشه برای باردار شدن، رحم هم خودشو آماده میکنه برای تقبل بچه. اومدیم و خانم باردار نشد، تخمکت یه مدت فقط چیز داره، مرغوبیت داره و قابلیت باردار شدن داره. اگه تخمکه به اصطلاح رسید، مثل میوه که میرسه، رسید آماده شد و یه مدت گذشت و باردار نشد، این تخمکه اکسپایر میشه، یعنی زمان استفادهش میگذره و دیگه به درد نمیخوره، به درد نمیخوره و این بدن پیغام به مغز میده که این تخمکه دیگه به درد نمیخوره، کاری ازش نمیاد این ماه. مغزم میگه خب اگه این طوریه لایه رحمه رو دیگه ما احتیاج نداریم این ماه، و هورمونا بالا و پایین میشن و لایه رحم، لایه درونی رحم یواش یواش از هم پاشیده میشه و خب اینا لایه‌ای است که پر از مویرگ خون داره داخلش و این از بدن خارج میشه اینجوری. پس این قاعدگی که اتفاق میفته پتانسیال باردار شدن بوده که به عمل نیومد و بنابراین این خون از بدن میاد بیرون و خداوند داره به زنه میگه ببین چقدر پتانسیال حامل شدن مهمه که وقتی نمیشه اینجوری میشه و خانومه هم تامه میشه تو همچین حالتی. چرا؟ چون پتانسیاله از دست رفته. این اهمیت زندگی یه نفر رو، اهمیت باردار شدن رو، اهمیت بچه دار شدن رو، بچه به دنیا آوردن، آدم به دنیا آوردن رو به زنه بازگو میکنه که چقدر اهمیت داره همچین مورد. پس این میسوای نیداست که به خانوما داده شده بابت جان آدماریشون و همینطور بابت اینکه نشامای آدم رو از دنیا بیرون کردن، خداوند به اینا از طریق خخامیم میسوای حداقل نروت شبات رو داده که شب شبات شم روشن کنن. چرا؟ چون میبینیم موقعی که شم روشنه نشونه قدوسیت شباته، نشونه کبود شباته، نشونه اینه که یه موقع علام حبا خواهد اومد. شبات من علام حبا، نشونه علام حباست. و چقدر زندگی که ما داریم مهمه که ما میتونیم با زندگی کردنمون علام حبا رو به دست بیاریم، با میسوایی که انجام میدیم به علام حبا نائل بشیم، مزد خودمون رو تو علام حبا بالاتر و بالاتر و بالاتر ببریم. بنابراین نشامایی که اومده تو این دنیاه برای این دنیاه نیومده، اومده تو این دنیاه خودش رو اعتلا بده که بره علام حبا. و تو اومدی نشامای آدم رو هرچه زودتر از بین بردی، چه فایده کرد؟ بنابراین شمع رو روشن میکنه که همیشه تمرکزش به این باشه که ما تو روز هفته کار میکنیم برای علام حبا، همونطوری که روز جمعه زحمت میکشیم، تمام جمعه خانم زحمت میکشیده کار کنه، کار کنه، بپزه، بیاره، بروفه، بشوره، تمیز کنه، مرتب کنه، بیاره، بچینه. برای چی؟ برای شبات. زندگی هم همینه. ما کار میکنیم، کار میکنیم، کار میکنیم که برسیم به عالم حبا. میسوه انجام میدیم، تورا میخونیم، مسلم توبی میکنیم. خانومه نمیره روز جمعه بگیره بخوابه. یه بخواب بره یه جای میشینه برای آفتاب لم بده. موقع لم دادن و خوابیدن نیست. همونطور هم زندگی ما موقع وقت گذروندن نیست. موقع فعالیت برای عالم حبا. شمع شبات این پیغام رو به زن میده. پیغام اینه که بدون آدمی اومده توی دنیا که خودشو آماده کنه برای عالم حبا. پس هر کاری که ما میکنیم برای عالم حبا. میبینی این شمعه نشونه نشمای آدمی که میره عالم حبا. بنابراین این ستا میسواه به خانومها داده شده. اینو من عرض کردم که بیشتر مشخص بشه که چرا مقدار خلا اون اندازه است، چه ربطی داره. پس این ستا میسواهی که خانومها دارن سه تا میسوایی هست که در رابطه است با اون گناه اولیه که این گناه رو یه جورای جبران کن.
رابای از خواهی میکنم اگر یه خانمی تخمک گذاریش تو هفت روز پاکی باشه، ایشون که نمیتونه نزدیکی کنه، باید چه کار کنه؟
هم از نظر حلاخایی هم از نظر پزشکی راههایی هست که میشه با این مواجه شد. اگر واقعا هیچ راه دیگه نداشته باشه اون موقع از راه الغای مصنوعی انجام میدن که اونم البته حلاخا داره، باید با راه صحبت کنن که از طریقه مجاز انجام بشه، ولی میتونن از طریقه الغای مصنوعی بکنن. یک کارهای دیگه هم هست که آدم میتونه انجام بده که تخمک گذاریه عقب بیفته. یا یه کارهای دیگه هم هست که بعضی از موارد چخ میتونه انجام بده که هفت روز پاکیش زودتر خاتمه پیدا کنه. این کارهایی هست که از نظر حلاخایی یا از نظر پزشکی میشه انجام ده.
حالا رب بایمان
اوکی عزیزان، اگر سوالی هست بفرمایید، اگه نه ما کلاس هم امروز خاتمه خواهیم دادیم. اوکی ازم موفق اومدید، پیروز و شاد باشید، هسته خوب براخا. این داره ما بزنش نبرید فردا. شنا براخا.